أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل بحث از اشکالات وجود ذهنی بود. مرحوم آخوند فرمودن اشکال اول این است. منتها تو اشکال اول در حقیقت دو تا اشکال رو تقریر فرمودن. یه اشکال این بود که لازم میاد اگه از قالب وجود ذهنی بخواد بشه، لازم میاد که شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض، که به فرمایش مرحوم علامه در بدایه این اشکال راحت جواب داده میشه، این خیلی مشکل نیست. اشکال دوم این است که لازم میاد یک شیء مندرج بشه تحت دو مقوله. اشکال اول اندراج تحت دو مقوله نبود، برای اینکه جوهر مقوله بود اما عرض مقوله نبود. اما اشکال دوم نه، میگه یک شیء مندرج بشه تحت دو مقوله، برای اینکه اگه ماهیت جوهریه وقتی اومد تو ذهن جوهره، پس مندرج از تحت مقوله جوهر. از اون طرف هم علم است و کیف نفسانی، پس مندرج میشه تحت مقوله کیف، مندرج میشه تحت دو مقوله، یا مندرج میشه تحت دو نوع از یه مقوله. مثل اینکه مثلا شما کیف محسوس رو تصور کنید، وقتی میاد تو ذهن شما میشه کیف محسوس، از اون طرف کیف نفسانی هم هست چون علمه، پس لازمش اینه که دو نوع از یه مقوله باشه، در حالی که مقولات و انواعشون متباین به ذاتن، نه نمیشه در یه جا جمع بشه. این اشکال ها رو همه رو تحت اشکال اول مطرح فرمودن. حالا در آخر بعد از اینکه جواب های مختلفی که دیگران دادن و خودشون فرمودن و اینا، بفرمان این اشکال از کجا پیدا شد؟ ریشه اشکال چیه؟ ریشه اشکال میفرمان که اینه که همه تصور کردن که اگر مقوله‌ای ذاتی، مقوله که ذاتی هست برای انواعش، برای همه افرادش ذاتیه. این حرف به نظر ما خیلی عجیبه. فرمان و اصل الاشکال الاول و قوامه، قوام یعنی اون چی که مایه برپایی این اشکال شده، یعنی به منشأه، یعنی اونی که موجب شده یه همچین اشکالی پیدا بشه، این است که یک توهم می‌فرمان در حقیقت. گویا یه عده توهم کردن که توهم ان جمیع المقولات، همه مقولات ذاتیات لجمیع افرادها به جمیع الاعتبارات. گفتن آقا اگه شما گفتید جوهر جنس یه چیزیه، جنس تمام افراد، یعنی ذاتیه، پس تمام افراد میشه، افراد جوهر همه این ذاتی رو دارن به همه اعتبارات، یعنی هر جور اون افراد را لحاظ کنی، یعنی چه تو خارج باشن چه تو ذهن، چه تو عالم ماده باشن چه تو عالم مثال باشن چه تو عالم عقل باشن، هر جا باشن باید این ذاتیش باشه، در حالی که اینطوری نیست. و هو مما لم یقم علیه برهان ولا شهد به عمومه وجدان. نه وجدانیه نه برهانی، نه یه چیزی است که ما بیابیم که آقا مقوله ذاتیه برای همه افرادش، این که امر وجدانی برهانی هم نیست. چون اگه بخواد وجدانی باشه باید ما علم حضوری داشته باشیم به مقوله، به افراد، به تمام افراد، در حالی که تمام افراد اصلا ما نیستن. اولا علم حضوری فقط به چی تعلق میگیره؟ به وجود، به موجود. چیزی که موجود نیست چه میشه علم حضوری بهش داشت؟ و یه همه افراد یک مقوله همه بالفعل موجودن، تازه باشنم یه فردش هم شما نمیتونی بهش علم حضوری پیدا کنی. شما حیطه نفس بنده، حیطه نفس همین محدوده خودمه، در حالی که علم حضوری احتیاج داره به این که معلوم در حیطه وجود عالم باشه. اگه در خارج از حیطش باشه علم حضوری امکان نداره. شما علم حضوری به خودتون میتونید داشته باشید و به اون حالاتی که در حیطه وجودیتون هست، شادی، غم، گرسنگی، تشنگی. اما علم حضوری به این ستون فقط مال کسی ممکنه که خودش هم تو ستون باشه. اون کسی که تو ستونه که علامتش اینه که میتونه بگه تو این ستون چند تا میلگرد به کار رفته، میبینه دیگه، داره اون که میبینه میشماره دیگه. الان موهای سر منم میتونه بشماره. یک کسی اگه علم حضوری داره، حالا ما علم حصولی داریم میده، اونم باید اینطوری باشه، در حالی که اینطوری میده. پس وجدانی که نیست، هیچ برهانی هم قائم نشده برای این که مقوله باید ذاتی باشه برای همه افرادش در همه شرایط با همه ملاحظات. ولی همین موجب شده این چیزی که برهان نداره، وجدانی هم نیست، ولی این یه توهم پابرجایی بوده. همین توهم، همین تخیل، همین فکر باطل منشأ این اشکال شد. اشکال شده که خب آقا وقتی یک ماهیتی میاد تو ذهن باید ذاتیاتش بیاد. چرا؟ چون اون چه تو ذهنه یه فردی از همون ماهیت. چون ملاحظه میفرمایید که اینو قبلا عرض کرده بودیم، وقتی فیلسوف میگه ماهیت میاد تو ذهن، که منظورش این نیست که اون ماهیت خارج کنده میشه، میاد تو ذهن به طوری که وقتی شما زید رو میبینی دیگه زید ماهیت انسانی نداره. تا ندیدیش ماهیت انسانی داره. نه، هرگز اینو نمیگه فیلسوف، که اون ماهیت سر جای خودش دیگه نیست، بخاطر اینکه شما علم پیدا کردی و علم معناش اینه که اون ماهیت اومد تو ذهن. نه، هرگز نیست، اون ماهیت سر جای خودش هست. پس اینکه میگن ماهیت میاد تو ذهن، میگن آه منظور اینه. این ماهیت همونطوری که یه فردی در خارج داره که اسمش زیده، یه فردی هم تو ذهن پیدا میکنه که اون میشه علمشو. ماهیت انسان یه موجودیت دیگری. گفتم نظیر این که زید و ام، چطور میگید آقا ماهیتشون یکیه؟ همونی که ماهیت زید ماهیت امره. در اینجا فیلسوف میگه که آقا زیدی که در خارج ماهیت انسان داره، این ماهیت با یه وجود دیگری هم موجود میشه در ذهن شما، پس میشه با یه وجود دیگر. نظیر این که ماهیت انسان که با وجود زید موجود بود، با یه وجود دیگری هم موجود شد و اون وجود امره. منتها اونجا هر دوش خارجیه، اینجا یکیش خارجیه، یکیش زید. همه فلاسفه اینو میگن، میگن آقا ماهیت به عینه ها میاد. این به عینه ها به معنای دقیق فلسفی یعنی به شخصه ها نیست، بلکه به عین طبیعت هاست. یعنی اون طبیعت میاد اما به فرد دیگر، نه به شخص اون فرد. خب پس میشه یه فردی در ذهن من از جوهر. آخون میگه تمام مشکلات اینه که فکر کردن که انسانی که اومد تو ذهن من به دلیل اینکه فردی از انسانه و انسان مندرج است تحت مقوله جوهر، پس اینی که تو ذهنه باید جوهر باشه. همه این توهم، منشأ اشکال این توهمه. اگه از اول میگفتی نه آقا مقوله ذاتی هست، برای خیلی افرادش هم هست، ولی برای بعضی افرادش نیست و اون افراد ذهنیشه. هیچ اشکالی پیش نمیاد. اشکال این که شیء واحد جوهر باشه یا عرض نمیشون رو عرض جوهر نیست آقا، فقط کیف. اشکال این که یک شیء مندرج باشه تحت دو مقوله نمیشد، چون این که تو ذهنه که جوهر نیست. پس میگه اشکال اصل و ریشه و قوام، یعنی چیزی که مایه برپایی این اشکال شده، این اشکال رو به وجود آورده، این توهمه که همه مقولات ذاتیان برای همه افرادشون با تمام لحاظهای، یعنی به هر جور لحاظ کنی اون فردو، بالاخره باید این مقوله ذاتیش باشه، در حالی که این نه برهانیه نه وجدان. و هذا التوهم و هذا الاشكال حاصل من هذا التوهم جعل الاوهام سرا. عقلا رو همه رو به زمین زد. عقلا یعنی آدم های فیلسوف، اونایی که بالاخره هر کدوم در زمان خودشون یه فرد برجسته‌ای بودن، عقل کافی داشتن، یا آدم هایی نبودن ولی همینا زمین خوردن. چطوری زمین خوردن؟ نتیجهش این شده که فانکرل بعضها الوجود از ذهنی. دیدن اگه بخوام بگن خود ماهیت میاد تو ذهن، دوچار این مشکل میشن که باید شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض، برای اینکه خود ماهیت که اومد ذاتیش هم که جوهره باید بیاد، و نمیشه. این تناقض، این مشکل داره. شیء واحد هم باید لا فی موضوع باشه هم فی موضوع. گفتن آقا اصلا نمیاد ماهیت. مثل کی؟ مثل ابن سینا. ابن سینا صریحاً تو تعلیقات میگه آقا خود ماهیت نمیاد، اون چه میاد در ذهن مثاله، مثال یعنی شبیه، یعنی هم که میگید شبه، مثال یعنی مجسمه. مجسمه رو میگن تمثال، مثال. مجسمه یک کسی خودمونه، خودش راه میره، عقل داره، فکر میکنه، مجسمش مجسمشه، هیچ کدوم اینا نداره. او صریحا میگه که خود ماهیت نمیاد. ابن سینا معروفه، همه متکلمین هم میگن خودش نمیاد. فخر رازی هم معروفه که میگه، ولی خب فخر رازی اینطوری نیست، فخر رازی قائل به وجود ذهنیه. حالا بالاخره انکر بعضهم الوجود از ذهنی کشه و جمیع المتکلمین و ادعا بعضهم انقلاب الماهیه. کسید سنه، سید سند گفته آقا جان ماهیت که من حیث و هیه لیست الله، ماهیت اگه نه موجوده نه معدوم نه هیچی دیگه است، پس همه چیزش تابع وجوده. خب اگه همه چیزش تابع وجوده، اگه وجودش خارجی بود، اون ماهیت یه جنسی داره، یه فصلی داره. اگه این ماهیت وجودش ذهنی شد، اون یه جنس و یه فصل دیگه. خب متکلمین کار عقلی میکنن دیگه. بله بله، ولی متکلمین این اشکال به متکلمینه. بگو آقای متکلم شما چه حق داری اصلا در مسئله فلسفی اظهار نظر بکن؟ بله، حالا دیگه بالاخره ما اونا رو به فلسفی نمیشناسیم. کسی حال شما میشناسید این سیب کشید؟ من همین کتاب ها نمیشنم. کسی یه دستند حیثو قال ان الماهیه من حیث و هیه لیست الا هیه و هیه تابعتون للوجود فا این کان وجودها خارجیان کانت مندرجتن فا این کان وجود رو مثلا انسان های مثال بزنیم چون ماهیت ها انواع مختلف داره دیگه فا این کان وجود الانسانه خارجیان کانت ماهیته مندرجتن تحت مقولت الجوهر و این کان وجوده ذهنیان کانت ماهیته کیفن لا جوهر این هم حرف سید اسلام یا فقط کیفه درسته تو خارج جوهر بود حالا اومد تو ذهن ولی خب ماهیت تابع وجوده اون وجود خارجی وجودیست که ماهیت با او جوهره اما وقتی وجود شد وجود ذهنی وجود که تابع ماهیت نیست ماهیت تابع وجوده خب باید ببینید این وجوده چه نوع ماهیتی رو اقتضا میکنه میگه ماهیت وجودی که عارض ذهنه و حال در ذهنه باید حتما چی باشه؟ کیف باشه دیگه چون وجود فی موضوعه وقتی وجود فی موضوع شد که دیگه نمیتونه جوهر باشه باید عرض باشه پس بنابراین ما معتقدیم به انقلاب ماهیت یعنی چه؟ یعنی ماهیت با اومدن تو ذهن انقلاب پیدا میکنه همه انقلاب ها محال نیست شاهدش انقلاب ایرانه انقلاب معانی مختلفی داره لازم نیست که فلاسفه هم میگن حالا ما این مثال زدیم نه فلاسفه هم میگن بعضی انقلاب ها مثلا حرکت یه نوع انقلابه حرکت جوهری انقلابه این جماد میشه چی؟ نبات نبات میشه حیوان حیوان میشه انسان انسان از این مثلا یه سر و دو گوشی میشه ملک یا میشه شیطان ولی خب چی؟ نه همش انقلابه ولی آخون میگه اینا انقلاب واجبه این همونیست که اسمشو میذاره تجسم اعمال یا تناسخ ملکوتی یا آدمیزاد به ظاهرش نگاه نکن باطن این انسانها رو اگه نگاه کنی میبینی که همه یه نوع نیستن بلکه اجناس مختلفن که تحت هر جنسی انواع مختلفی هست اون انقلابه اینجا میگه اینشون هم میگه اینم انقلاب خب تا خارج بود جوهر بود اومد تو ذهن میشه که اینم قول سید سنه ودعا بعضهم انهو ان الماهیت ذهنیه مندرجتون تحت مقولتها التي کانت مندرجتن تحتها وهی فی الخارج یا آقا ماهیت وقتی تو خارج بود جوهر بود حالا هم که ما تو ذهن جوهره جوهره تو خارج کم بود حالا هم که ما تو ذهن کم کیف نفسانی هم که هست میگه نه هرگز هرگز یه اصلا علم حصولی و وجود ذهنی کیف نفسانی نیست مندرجن تحت مقولات حلتی کانت مندرجن تحت آوهیه فی الخارج ولیست کیفن نفسانیان الا اذا کان وجود الخارجی کیف نفسانی. یعنی اگر شما شادی زید رو تصور کردید، خب شادی زید چیه؟ وجود خارجیش کیف نفسانیه. غم زید را، علم زید را یا علم خودتون رو فرق نمیکنه تصور کردید، این البته کیف نفسانیه. چرا؟ چون بناست همون ماهیت با تمام خصوصیات و ذاتیاتش بیاد تو ذهنش. اما اگر جوهر رو تصور کردی، اونی که تو ذهن جوهره، اگه کم رو تصور کردی کمه، اگر اضافه رو تصور کردی اونی که تو ذهن شماست اضافه است و همینطور، و کیف نیست. و انما سموه و کیفم لما انهم ارادو بالکیف معناه لغوی. یه شما که تو دل فلاسفه نیستید، ولی من هستم، من ملا جلال الدین دوانی خوب میدونم که فلاسفه مقصودشون چی بوده. خیلی از بحثا همین جاهای درگیر میشه، طرف میگه آقا علامه طباطبایی اینو گفته ولی مقصودش اینه. مقصودش چی آقا؟ عبارت علامه هرچی هست این مهمه، باید این عبارت چیو میفهمونه. مقصودش مگه شما تو اون سقع نفس علامه بودی که مقصودش رو میدونی؟ حالا این ملا جلال دوانی همینو میگه، یا فلاسفه درسته گفتن علم حصولی کیف نفسانیه، ولی این کیفه به معنای لغویشه، یعنی یه چیز رکیه، یه حالتیه، یه وصفیه. اما وصف که لازم نیست حتما عرض باشه. ارادو بالکیف معناه اللغوی اعنی الکیفیت والحاله و به عبارت اخرى الوصف، اعنی مطلق ما هو موجود لموصوف و هو اعم من العرض و الجوهر. گفته وقتی ما گفتیم کیفیت حالت، یعنی وجود لغیره داره، برای کسی وجود داره، حالت اوست، وصف اوست. خب اگه وجود لغیره داشت ممکنه عرض باشه مثل علم شما، ممکنه جوهر باشه مثل صورت نوعیه انسانیت شما. صورت نوعیه وصف، یعنی این سیب یه جسم داره که در این با قنبیت مشترک، ولی یه صورت نوعیه داره که سیب به اون شده سیب. خب صورت نوعیه چیه؟ همه فلاسفه میگن وصف جسمه، جسم وجود فی نفسه لغیره. یکی هم لباس، این لباس شما مال شما هست یا نه؟ مال شما هست، ولی چی؟ یه وجودی هست مباینه با شما. همه اینا رو میتونیم بگیم کیفیت. حالا من پایم حرف ملا جلال دوانی رو تا اون بیخش بریم که دیگه شاید خودش تا این حد نمیگو. پس بنابراین چی؟ کیفیت آقا معنای مصطلح فلسفیش منظور نیست که شما دوچار مشکل شدی. کیفیت یعنی وصف شماست، وصف اون عالمه. حالا وصف عالم میتونه خودش جوهر باشه، میتونه عرض باشه، پس اشکال اصلا منتفیه. آخوند میفرمان اینا همه به خاطر اینه که اون حرف رو پذیرفتن که جمیع المقولات ذاتیات لجمیع افرادها به جمیع اعتبارات، چون پذیرفتن. خب وقتی آدم تو قبرستون خوابید، این در حقیقت استاد ما میگفت، میگفت وقتی آدم تو قبرستون خوابید خواب آشفتم میبود، اگه اون حرف رو پذیرفتن مجبورن این حرفای آشفته رو بزنن. اصلش اینه که آقا مقولات ذاتی برای همه افرادشون با تمام ملاحظات نیست. یعنی چی؟ یعنی اون چه تو ذهنه جوهر نیست، کم نیست، خیال راحت. این فرمایش مرحوم آخونده. چرا؟ چون مفهوم جوهره. اگه بخواد جوهر باشه، گفت علاوه بر این که باید جوهرون برش هم بشه، آثار جوهرم چیه؟ داشته باشه. مفهوم جوهر مثل مفهوم حلوا، مثل مفهوم هر غذای دیگه میمونه. مفهوم غذایی که آدم گسیر نمیکنه، مفهومش اثری نداره. بله؟ خب حالا بخونیم عبارت رو ببینیم که عبارت همونطوری که بنده عرض میکنم فرموده. حالا اشکال میخواید بکنید، حالا فعلا بخونید. و اصل الاشکال و قوامه، بفرمایید ریشه این اشکال اول که حالا به یه تقریر میشه سه تا اشکال. اجتماع جوهر و عرض، یعنی کون و شیء واحد جوهرن و عرضن. اندراج یک شیء تحت دو مقوله، اندراج یک شیء تحت دو نوع از یک مقوله. البته هر سه چون یزیه سنخ و یه بابه همه رو آخوند فرموده اشکال اول. اصل این اشکال اول و قوامش، یعنی قوام اسم آلته، یعنی ما بهی یقوم هذا الاشکال، اون عاملی که به او قائم این اشکال، یعنی این اشکال با او برپا میشه، وای میسته رو پاش. الا ان جمیع المقولات ذاتیون لجمیع الافراد به جمیع الاعتبار. اصل اشکال و قوامش بر اینه، بر این پایه بنا شده که همه مقولات ذاتیان برای همه افرادشون به تمام لحاظ ها. به تمام لحاظ ها یعنی اشاره داره به اینکه اون افراد میخوان افراد خارجی باشن، میخوان افراد ذهنی باشن. و هو، در حالی که این اصل، این که جمیع المقولات ذاتی هم برای همه افرادشون به تمام لحاظ ها، نه برهانی و نه وجدانی. من ما لم یقوم علیه برهان و ما حکم به عمومهی وجدان. وجدانی هم به عمومیت این حکم نکرده. یعنی چه؟ یعنی این کلیتش. بله مقوله ذاتی هست، اما به صورت قضیه مهمله، نه به صورت قضیه کلیه. اون عمومشه که کار دست آقایون داده. این عموم رو توهم کردن دوچار مشکل شده. عموم نداره. و هو الذی جعل الافهام سرعا و الاعلام حیارا. همین توهم، همین اصل، همین که فکر کردن همه مقولات ذاتی هن برای همه افراد، فهمها رو به زمین زده. فهمها همه زمین خورده شدن. و اعلام و بزرگان همه متحیر موندن، بهت زده شدن. وقت مونده حرفایی زدن که با عقل زور نمیاد. حیث و انکرا، خب آدم بهت زده که دیگه ازش انتظاری نیست که. انکرا قومون الوجود از ذهنی. یه عده گفتن آقا وجود ذهنی ما نداریم. این وجود ذهنی یعنی بالمعنى المصطلح، نه اینکه هیچی تو ذهن نیست. وجود ذهنی یعنی همونطوری که علامه تعریف فرموده الحق المشهور عند الحکما ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذی تترتب علیها فیه الآثار وجودا آخر، یا همونی که حاجی فرموده لشی غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسهی، این بنفسهیه که وجود ذهنی درست میکنه، یعنی بگی خود ماهیت میاد تو ذهن، این خود ماهیت میاد تو ذهن، اینو منکر شده. گفته چی؟ گفته آقا خودش نمیاد، من شیخ ابن سینا میگم خودش نمیاد، آقا مثالشه، اونی که هست مثالشه که شما میتونی اسمشو بذاری شبه، قول به شبه. و جوز بعضهم انقلاب الماهیت، بعضی هم گفتن که آقا ماهیت که من حیث و هیلیست الهیت تابع وجوده، اگه وجود خارجی داشته باشه یه ماهیتی داره، اگه اومد تو ذهن ماهیتش منقلب میشه، جوهر میشه کیف انقلاب. و زعم بعضهم، این حرف سید سندی که ملاحظه فرمودید، زعم بعضهم که اطلاق الکیف علل علم من باب تشبیه و المسامحه، این کیف که بهش میگن کیف به معنای اصطلاحیش نیست، به معنای لغویش، اینو تشبیه کردن به کیف، اطلاق کیف برای مثلا مجازه. فختار کلون مذهبن و طریقتن، هر کسی یه راهی برای خودش پیش گرفته. ولم یهتدو الی حله سبیلا، و راهی به حل اشکال پیدا نکردن. ولم یعتو بشیء یسمن و یغنی الا قلیلا، یه خورده یعنی یه خورده خودشون آرامش دادن ولی ریشه کن نکردن اشکال، خودشون فکر کردن حل کردن و تموم شد و رد شدن، اما حل اصلیش اینه که چی؟ ما گفتیم آقا اونی که تو ذهن است مفهوم جوهره و مندرج تحت مقوله جوهر نیست، یعنی جوهر ذاتیش نیست. بله؟ نه، آخوند هم میگه خب ماهیت به اختلاف هم میگه دیگه، میگه جوهر میاد اما چیه؟ بالحملل اولی. ما البته صاف و پوست کنده میگیم، او میگه آقا خودم، توی شما جای حسینی میفرمن خود ماهیت میاد، اما یواشکی میگه بالحمل اولی. ما اینو بازش میکنیم میگیم یعنی مفهوم ماهیت میاد، انسان بالحمل اولی یعنی مفهوم الانسان میاد، که البته به قولش صاحب شوارق میگه جناب استاد پدر خانم بزرگوار، مگه ابن سینا اینو قبول نداشت؟ مگه ابن سینا میگفت وقتی ما انسانو میفهمیم مفهوم انسان نمیاد؟ آه اصلا دوم نظر لفظیه، اصلا شواره همینو میگه، میگه اونم که قائلم به وجود ذهنی، طبق نظر مرحوم آخوند وجود ذهنیشون همون شبهیست که ابن سینا قائلم، چون ابن سینا که میگفت خود ماهیت نمیاد یعنی اون چه میاد تو ذهن مندرج نیست تحت مقوله‌ای که در خارج تحت او مندرج بود، این اون ماهیت نیست. خب شما هم که میگی این اون ماهیت نیست، میگی مفهومشه آقا، وقتی میگی مفهومشه پس اختلافی نداره. من ابن سینا نمیگفتم مفهومش نمیاد، بابا تمام فلسفه ابن سینا مبتنی بر اینه که ما از اشیا فهم داریم، مفهومشون پیش ما میاد، علم حصولی داریم. اونی که ابن سینا گفت حقیقتش نمیاد، شما هم که میگی حقیقتش نه، اما حالا الا یغنی الا ولی الا داره، ولی شما الاش افتاده. خب اما حالا ما عرضمون اینه که عقول و چی؟ کون جمیع المقولات ذاتیات لجمیع افرادها به جمیع اعتبارات برهانی ها. شما فرمودید مما لم یقم علیه برهان، حالا همچین نشون بهتون میدیم که برهانیه که بله بردام. خب برهانی آقا، این که فرمودید برهانی نیست، اینطوری نیست. چرا؟ لعنه فرد یعنی چه؟ فرد یعنی لأن الفرد قبلا گفته بودیم هو طبیعه، عن الماهیه. چون بحث در ماهیته، ولی ما این که فرد طبیعت مساوی باشه با ماهیت این قبول نداریم، ولی اینجا بحث در وجود ذهنی این است که ماهیت میاد تو ذهن، لذا این طبیعتی که اینجا الان بحث میشه طبیعت ماهویه، ولی طبیعت میتونه وجودم باشه، وجودم یه طبیعت داره که افراد داره به نظر ما، ولی آقایون میفهمن اینطوری نیست، نه اونم یه طبیعت افرادش هم زید و عمرو واجب و ممکنه این. اما حالا عن الماهیه علاما هو مقتضا مختاره فی الوجود ذهنی. چون در وجود ذهنی میفرمایید که وجود ذهنی عبارت است از اینکه ماهیت بیاد به ذهن، لذا میگن چیزهای دیگه از ماهیت که گذشتید اونا وجود ذهنی ندارن. وجود ذهنی ندارن. وجود اگه میخوای بفهمی اصلا راه علم حصولی درش بسته، راه بسته، بن‌بست. اگه میخوای علم به وجود پیدا کنی تنها راهش راه علم حضوری. به عدم هم که نمیشه علم حصولی پیدا کرد، چون هم ماهیت نیست. تمام اوصاف وجود غیر ماهیت، مثل وحدت و کثرت و علت و معلول و وجود و امکان، ثبات و تغییر و همه اینا مثل خود وجود، اینا همه مفاهیمی هستند که اعتباری هستند. یعنی شما از لاعلاجی چون رو نفهمیدی اومدی اسم کچل رو گوشتی زلفلی، یه چیزی خودت درست کردی با این به اون اشاره میکنی، اشاره، نه اینکه اونو میفهمونه به شما، فهم نیست. لذا علامه طباطبایی فرموده در فصل دهم بحث علم در نهایه فی انقسام العلم الحصولی الى حقیقیه و چی؟ و اعتبار. حقیقی رو فرموده ماهیاتی. در خود بحث وجود ذهنی نهایم فرع سومش اینه که ماهیات به دلیل اینکه حیثیتشون حیثیت لا به شرطیه میتونن دوزیست باشن، تو خارج باشن آثار برشون مترتب بشه، تو ذهن باشن آثار برش مترتب بشه، چون حیثیت لا به شرطی دارن. اما اگر یه چیزی حیثیتش عین ترتب و آثار بود که نمیتونه بیاد تو ذهن، وجود و صفات وجود، یا چیزی بطلان محض بود، خب این دیگه معنا داره که وجود ذهنی قیاسیه، اول باید یه خارجی داشته باشی بگی این وجود ذهنی اونشو نداری، اصلو نداری، عدم اصل نداره، وجود خارجی نداره، تا چه برسه به وجود ذهن. لذا در فرع سوم بحث وجود ذهنی هم اونجا در این تأکید فرموده، در آخر بحث اصالت وجود هم باز همینو فرموده، فرموده که وجود فرد نداره، فردونه که خود وجود باشه با مشخصات، خود وجود اصلا قابل فهم نیست، مفهوم نداره. اینا همش مبتنی بر اون تصوره، لذا ما هم اینجا طبیعتی که میگیم طبق همون نظر، طبق همونی که آخوندم همینجا مطرح فرموده، ماهیت لذا خود آخوندم در همون اول از پارجلد اول اینجا فرموده مفهوم وجود، مفهوم اعتباری. خب ما میگیم الفرد هو طبیعه، فرد چیه؟ طبیعت هست ازا اخذت با تشخص، مع تشخص. اینو ما نمیگیم، همه آقایون تعریفشون از فرد اینه، ما همین تعریف رو گرفتیم. فرد یک ماهیت عبارت است از چی؟ از ماهیت به اضافه تشخص. حالا عامل تشخص چیه؟ بفرمایید وجود طبق نظر فارابی و دنبال، یا اون چیزهای دیگه‌ای که نمیدونم وضع و ماده و نمیدونم مجموعه اعراض و اختلافاتی که هست در مورد اینکه مشخص چیه. بالاخره فرد همون طبیعت با تشخص خاص به یکون و تقیید و ولغید و داخل، به طوری که هم تقیید، این تقیید به معنای مجهولیشه یعنی تقیید، کاشی میشن مثلا تقیید نه به معنای معلومیش یعنی عمل شما داخله، تقیید به معنای معلومیش یعنی شما مقید کردن شما به ما، اینکه کار شماست، کار شما داخل نیست، نتیجه کار شما که تقیده اون داخل، تقید و قید داخل. یعنی چه؟ فزیدون مثلا فردون للانسان لانه انسان مع تشخص خاص. بله، زید فرد انسانه چون انسان هست با تشخص زیدی، لذا برای همین اساس گفتیم خواجه میفرماید دیگران هم دارن که آقا ذاتی و عرضی می نمیدونید نسبیه، فس ذاتیه اما برای نوع، اما برای جنس چی؟ عرضی. یه ناطق برای انسان ذاتیه اما برای حیوان برگام هم میشه، اما برای این عرضیه. اگه گفتی الحیوان و ناطقون میشه عرض، یه همونطوری که فصل برای نوع ذاتیه برای جنس عرضیه، اون مشخص هم برای فرد ذاتیه گرچه برای نوع عرضی. یعنی چه؟ یعنی زید اون مشخصاتی که داره مقوم حقیقت زیدیشه، زید بودن زید که به اصل الانسانیه نیست، والا امر میشه زید، امر که زید نیست. زید بودن زید به چیه؟ به اون مشخصات، یعنی مشخصات جزءشن، اگه جزءشن یعنی ذاتیش. لذا میگن فرد همون طبیعت هست با قید و تقید، یعنی وقتی قید بود تقیدش هم باید باشه، خود قید که بود به ناچار باید تقید باشه. بله بله بله، فرد نمیشه، بله ذاتیشه، مهم همینه. خب وقتی اینطوری شد و ازا کانک ذالک و فنقو، وقتی اینطوری شد چی میگیم؟ میگیم آقا المقولتو ذاتیتون للطبیعه. بله؟ مقوله برای خود طبیعت ذاتی هست یا نه؟ یعنی جوهران برای انسان ذاتی هست یا نه؟ این که هیچ حرفی نیست، ذاتی. الان دعوا سر اینه که آیا اون ماهیت برای همه افرادش ذاتی هست یا نه؟ اینکه جنسش برای خودش ذاتیه که این حرفی نداره. المقوله ذاتیتون للطبیعت، چرا؟ لانها جنسون لها، جنسش دیگه. و کل ما هو ذاتیون لطبیعه، ذاتیون لافراد ها. بله، هرچی که ذاتی طبیعت بود ذاتی افراد هست یا نیست؟ باید باشه. لأن ذاتی ذاتیه چی؟ ذاتی. میگه آقا جوهر ذاتی حیوانه، حیوانم ذاتی انسانه، پس جوهر ذاتیه چیه؟ یعنی چیه؟ یعنی شما میگی جوهر داخل در حقیقت حیوانه، حیوانم داخل در حقیقت انسانه. خب آقا وقتی یه چیزی داخل در یه چیزی بود خود اونم، مثل این که یا آقا من داخل اتاقم، اتاقم داخل خونه است، خب پس من تو خونه نیستم، من فقط تو اتاقم. خیلی روشنه که ذاتی و ذاتیه ذاتیون جنس الجنسه جنسون. خب پس شما فرمودید که توهم کردن که همه مقولات ذاتیه برای افرادش بدون برهان. این برهان نیست. مقوله ذاتی طبیعته، هرچه ذاتی طبیعته ذاتی افرادم هست، پس مقوله ذاتی همه افراد. این برهانی بلا فردش نمیشه. این یعنی چه؟ شما میخوای بگی اون چه تو ذهن است فردی از انسان است. خب میگیم اگه فردی از انسان است باید اون چه ذاتی انسانه در او هم باشه. اینا خواب نبودن، بهت زده نبودن که این حرفا رو زدن. گفتن آقا خود شما میگی ماهیت خودش به انفسها به عینها ها میاد تو ذهن. خب به عینها ها وقتی اومد تو ذهن میشه یه فرد از انسان. این فرد از انسان باید تمام مقومات انسان رو داشته باشه. مگه میشه انسان باشه بدون مقومات؟ مقومات یعنی اونایی که حقیقت او رو تشکیل میدن. شما میگه حقیقتش را آمده تو ذهن، من فهمیده ام، چون میخوای مسئله علم رو حل کنی، حقیقتش اومده تو ذهن. اما چی؟ لازم نیست حالا این حقیقت که اومد ذاتیاتش هم داشته باشه. این تناقض نیست؟ یعنی میگیم خودش نمیاد. بله؟ خب بله. میگیم آقا ابن سینای بنده خدا من همین رو نمیگو. اگه شما میگی خود ماهیت اومده، خب خودش اومده بعد بگید ذاتیاتش نیومده، این قابل فهمه، این خلاف برهانه. احسنتم. پس باز برمیگریم به همون حرف صاحب شوارق، که جناب استاد صاحب شوارق هم شاگرد آخوند بوده و هم دامادش. که جناب استاد اونی که شما تو وجود ذهنی میگی همون قول به شبهی است که ابن سینا میگه. و السلام علیکم.